بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل الطاهرين، سيما بقية الله فالعظيم. اولا خدا قوت عرض میکنیم به همه حضرات دوستان در مجموعه دولت چهاردهم، چه مدیران فعال چه کارکنان فعال، به خصوص اون دستگاه هایی که در این آزمون 12 روزه نقش آفریدند که جناب آقای دکتر پزشکیان اشاره کردند، وزارت بهداشت و بعضی از نقاط دیگر. اینها اطلاع داریم، ما هم اطلاع داریم که در این 12 روز با فداکاری به معنای واقعی کلمه نقش آفرینی کردند. از همشون تشکر میکنم. تشکر ویژه میکنم از رئیس جمهور محترم به خاطر کار متراکم و مفیدی که ایشون انجام میدن. اینجور کار کردن و این با این انگیزه ها کار کردن و با این روحیه کار کردن همون چیزی که کشور بهش نیاز داره. از جمله این سفر اخیرشون به چین سفر بسیار خوبی بود و زمینه ایست، نمیگم بالفعل بالقوه، زمینه ایست برای حوادث بزرگ مورد نیاز کشورمون، چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ سیاسی. یه زمینه این چنینی ایشون با این سفر به وجود آوردند. خوشبختانه دستاوردهایی داشته و بایستی پیگیری بشه انشاءالله. من قبل از اینکه وارد صحبت بشم یک مطلبی رو آخر یادداشتم یادداشت کردم و مناسب می‌بینم همین اول اون مطلب رو بگم، و اون اینه که دوستانی که از مسئولان کشور با مردم حرف می‌زنن راوی قدرت و قوت و امکانات کشور باشن، مثل این صحبتی که امروزشون کردن. راوی ضعف ها نباشن. بله ما ضعف داریم، نقص داریم، کمبود داریم، کدوم کشور نداره، لکن قوت هایی داریم، توانایی هایی داریم، کارهایی شده، تلاش هایی شده، اینا رو روایت کنیم، به مردم بگیم. هم مطبوعات در این زمینه مسئولن، هم صدا و سیما مسئوله، و بیش از همه خود مسئولان دولتی مسئولن که وقتی جلوی مردم پشت اون بلندگو قرار میگیرن راوی ضعف و ناتوانی و ناامیدی و اینا نباشن. ایشون الان حدود 30 دقیقه تقریبا آقای رئیس جمهور صحبت کردن، همه نقطه ها نقطه های قوت. بنده البته آشنایی با مسائل اجرایی دارم، بودم تو اجرا، بودم سالها، میدونم که فاصله بین خواستن و تصمیم گیری کردن با شدن فاصله کمی نیست، این رو همه میدونیم. اما اینی که انسان بخواد، اینی که انگیزه داشته باشه، اینی که همت داشته باشه، اینی که امیدوار باشه که خواهد توانست، این بخش مهمی از عامل تحقق خواسته هاست. این اون مطلب لازمی بود که من واقعا به خاطر این صحبت ها هم از آقای دکتر پزشکیان تشکر میکنم. به دوستان عزیزمون عرض میکنم از فرصت خدمت به مردم قدردانی کنید. این فرصت اولا به همه داده نمیشه، ثانیا همیشه داده نمیشه. چند سال من و شما یه مسئولیتی داریم، یه کاری داریم، یک میدانی داریم که می توانیم در این میدان حرکت کنیم، کار کنیم و مردم خدمت کنیم و می توانیم در این مدت خدا را از خودمون راضی کنیم. اینو از دست ندیم. از ساعت ساعت این عمر خدمتی خودمون استفاده کنیم. اگر این توصیه رو عمل کنیم و تحقق پیدا کنه و به موازی کاری و بیکاری و کمکاری و سرگرم شدن مسائل دیگه نپردازیم، به نظر من مشکلات هم دور که گفتن حل خواهد شد و در کوتاه مدت یا میان مدت هم حل خواهد شد. اینجور نیست که حالا بگیم منتظر سالها خواهیم بود. خصوص اون مسائل اقتصادی و مسائلی که به معیشت مردم ارتباط پیدا میکنه، در مورد اونها بایستی خیلی جدیتر عمل کرد. منتظر تحولات بیرونی هم نباشیم. در دنیا، در عالم سیاست، در عالم دیپلماسی حوادثی اتفاق میفته. منتظر اونا نمونیم، کار خودمون رو انجام بدیم. اون کسانی که وظیفه‌شون اون کار هاست، اونا رو انجام میدن. ما کار موظف خودمون رو انجام بدیم. روحیه کار و تلاش رو غلبه بدهیم بر حالت نه جنگ نه صلحی که دشمن میخواد بر ما تحمیل کنه. یعنی یکی از ضررها و خطرهای کشور همین حالت نه جنگ نه صلحه که خوب نیست، فضای خوبی نیست. روحیه کار رو، روحیه تلاش رو، همت و انگیزه رو با گفتن، با عمل کردن، با نشان دادن نتایج، این رو غلبه بدیم بر این حالت. خب وظیفه مهم دولت ها تقویت مؤلفه های قدرت ملی و عزت ملی است. همه دولت ها در همه دنیا اینجوره، وظیفه شون اینه که مؤلفه های قدرت ملی را تقویت کنن. و اینها که مهمترین اونها روحیه و انگیزه و یک پارچگی ملت، یعنی از مؤلفه های قدرت اگر چنانچه بخواهیم شماره کنیم، مهمترینش همینه که ملت یک پارچه باشه، با روحیه باشه، امیدوار باشه، با انگیزه باشه. ما در کارکرد خودمون، در حرف زدن خودمون، در پایبندیمون به وظایف خودمون بایستی این روحیه رو در ملت به وجود بیاریم، اگر وجود داره تقویت کنیم و مانع بشیم از زوال اون روحیه. در کارها باید به اولویت‌ها توجه کرد. کار زیاده، توان، چه توان مالی و چه توان انسانی و بشری، قاعدتاً کمتر از نیاز به کاری است که باید انجام بگیره. باید اولویت رو پیدا کرد که ملاک در اولویت هم یکی فوریت، یکی زیرساختی بودن. اینا اولویته. بعضی از کارها فوریت داره، بعضی از کارها جنبه های زیرساختی داره، اینا اولویت داره. به این اولویت ها باید توجه کنیم. اگر کشف کنیم اولویت ها رو، این یکی از خطوط اصلی مدیریت همینه که بتوانه انسان تشخیص بده و پیدا کنه اولویت ها رو. ما دولت ها مسئول تأمین نیازهای مشترک و عمومی مردمند. من ضمناً این رو هم می‌خواستم تشکر کنم، فراموش کردم، از آقای دکتر عارف که اطلاع دارم جلسات پیگیر ایشون رو برای کارهایی که تصمیم گیری میشه، اینو بالخصوص این فراموش نشه، از یاد نره. حقیقتاً ایشون تلاش میکنن، کار میکنن و مطلعیم از تحرک وسیعی که ایشون در این زمینه دارد. این نیازهای مشترکی که دولت‌ها موظفن انجام بدن از قبیل معیشت، امنیت، بهداشت، فرهنگ و سبک زندگی، محیط زیست و امثال اینا، ما باید اولویت‌ها رو در میان اینها پیدا کنیم. اولویت‌ها رو در این سرفصل‌های اساسی ببینیم کدام اولویت دارن، در میان اونها کدام شعبه اولویت داره. در نظام اسلامی که خب میدونید نظام اسلامی اساساً برای تحقق معارف و شرایع اسلامی تشکیل شد. هر کس حرف دیگری بزنه خلاف واقع گفت. از روز اول امام بزرگوار شعارش این بود که بایستی برای خدا، برای تحقق اهداف الهی و معارف الهی و شرایع الهی کار کرد. بعد هم به مردم گفتن، مردم هم با انگیزه های دینی عمدتاً برخواستن و حرکت انجام دادن. کار برای خداست، برای تحقق این هاست. و اینها یکی از مهمترین سرفصل هایی که بنده میخوام تأکید کنم روی او، مسئله پیگیری است. پیگیری، حالا این پیگیری یه وقت در سطح رئیس جمهوره که این خب به حمد الله هست، ایشون واقعا پیگیری میکنن، این سفرهای استانی و تماسهای با مردم و رفتن در میان وزارتخانه ها و تماس نزدیک با کارگران و مدیران بالا، اینا این پیگیری ها بسیار با ارزش، خیلی مفید. لیکن فقط این نیست، پیگیری باید در بدنه به وجود بیاد، باید در مدیران میانی به وجود بیاد. گاهی اوقات شما که وزیر هستید تصمیمی میگیرید، قبول هم دارید، میل هم دارید که این کار انجام بگیره، دستور هم میدید، معاون شما هم اون رو دستور به مدیر میده، با گذشتن دو سه واسطه قضیه هی به ترتیب ضعیف میشه تا به کلی از بین میره. وقتی به سرانگشت ها رسید چیزی وجود نداره، در حالی که کار رو سرانگشت ها باید انجام بدن، کار رو دست ها باید انجام بدن، مغزها فرمان میدن فقط. این پیگیری مهمه، پیگیری تا سرانگشت ها، پیگیری تا اون نتیجه گیری تا آخر. سلیقه هایی وجود داره. خب امروز خوشبختانه در کشور امکان اجماع سازی هست. امروز اینجوریست، رؤسای سه قوه با هم همدلند، هم فکرند، آمادگی دارن، بخش های تصمیم گیر و تصمیم ساز خیلیشون با هم همراهن. اجماع سازی امروز از گذشته به نظر من آسان تره. از این فرصت باید استفاده کرد، کارهایی رو که مورد اجماع هست پیش برد و حرکت کرد. کارها هم واقعا کارهای مهم است. همین چند نکته‌ای که ایشون گفتن، یکی مسئله سبک کردن بدنه دولت، یعنی کاستن از برخی از دستگاه‌هایی که وجود و عدمشون یکسانه یا شبیه یکسانه، یا کاستن از تعداد کارمندان یک مجموعه یک وزارتخونه یک مؤسسه. اینا کارهای مهمی است، کارهای سختی هم هست، کارهای آسانی نیست. لکن امروز خوب همدلی وجود داره، میشه این کارا رو کرد، این کارا رو باید انجام داد، باید کرد این کار. این فرصت بزرگی است. سلیقه های گوناگونی در میان هست، موانعی وجود داره، اینا رو باید برطرف کرد. من در مورد اقتصاد که یک مسئله مهم کشوره چند تا توصیه دارم که عرض میکنم. البته حرف زیاده برای گفتن، هم که اشاره کردن حرف برای گفتن و مطالب خیلی هست، منتها به حد اقل باید اکتفا کرد. یه مسئله اول احیای واحدهای تولیدی است. اون کسانی که سررشته کار رو دارن و مسائل اقتصاد واقعی را، اقتصاد عملی رو درک میکنن، همه متفقن برای اینکه تولید کلید پیشرفت اقتصادی کشوره. به تولید برسید، احیا کنید واحدهای تولیدی رو. حالا البته اشاره شد به اینکه برق بعضی از کارخانه‌ها قطع میشه، یه جایی هستش که یه اضطراری وجود داره، لیکن اونجایی که اضطراری وجود نداره مسئله تولید رو باید جدی گرفت. این توصیه اول منه. توصیه دوم من تأمین به موقع کالاهای اساسی است. این یکی از مسائل کشوره. ما در مواردی اتفاق افتاده که مسئول مربوطه گزارش کرده به ما، حالا چرا به ما گزارش کرده من نمیدونم، که فلان جنسی که جزء کالاهای اساسی مهمه بایستی مثلا در به قدر این مدت باشه، به قدر ثلث این مدته. این خطره، من نمیخوام اسم مدت ها رو بیارم. باید ما به موقع کالاهای اساسی رو تأمین کنیم. میزان ذخایر کالاها نسبت به نصاب مورد نیاز باید همیشه ملاحظه بشه. مخاطرات محتملی وجود داره. ما همیشه همه این مخاطرات رو نمیتوانیم پیش بینی کنیم. یه وقتی مشکلی پیش میاد، کاری که الان میشه، جنسی که الان میشه وارد کرد ممکنه در یک برهه زمانی دیگه نشه وارد کرد. باید این فکر رو کردیم، مخاطرات رو باید در نظر گرفت. بنابراین وجود کالاهای اساسی در کشور باید کاملا اطمینان بخش باشه. اگر به موقع کالاهای اساسی در کشور وجود داشته باشه، این اثر مستقیم در سفره مردم داره. این اثر مستقیم داره، یعنی گرانی های عارضی و دل بخواهی در بازار دیگه وجود نخواهد داشت و امنیت غذایی تهدید نخواهد شد. این یه مسئله. در باب کالاهای اساسی، یکی از حرفایی که چند ساله که مطرحه مسئله رقابتی کردن واردات کالاهای اساسی است. بعضی از کالاهای اساسی وارداتش انحصاری است. انحصار بده. انحصار بد. انحصار موجب دست پس موندن دستگاه هاست. بایستی تلاش کرد هم در مورد واردات کالاها، هم از اون کشورهای مبدأ واردات، هم کسانی که مباشر واردات هستند، باید اینا رو حالت رقابتی بهشون داد. این کمک خواهد کرد به مسئله کشور. گفته میشه که اگر چنانچه ما رقابتی کنیم، هم قیمت‌های ارزی خرید خارجی کاهش خواهد یافت، هم قیمت‌های ریالی در داخل کاهش خواهد یافت، که این مژده بزرگی است، مسئله بسیار مهمی است. بالاخره مسئله معیشت مردم یکی از مهمترین مسائل کشوره. باید ترتیبی داد، همونطور که حالا اشاره کردن آقای رئیس جمهور هم، که مردم تعدادی، حالا مثلا حدود 10 کالا یا اندکی کمتر کالاهای اساسی رو بتونن بدون دغدغه افزایش قیمت تهیه کنن. یعنی اینجور نباشه که امروز یه قیمتی باشه، فردا به خاطر تورم قیمت دو برابر بشه یا مثل دو برابر بشه. چند نوع، چند کالا رو، حالا اسم کالا برگ رو دوستان میارن، کسانی که اهل فنن، کسانی که واردن تأیید میکنن. بنده چون خودم ورودی ندارم تو این مسئله، به نظرم باید دنبال کرد این کار رو. و گفته میشه که زمینه به صلاح بکارگیری کالا برگ‌های الکترونیکی زمینش هم وجود داره، یعنی زیر ساختش الان موجوده و توجه از اون استفاده کرد که بتونن مثلا ترتیبی اتخاذ بشه که مردم بتونن نزدیک به 10 قلم کالا رو بدون دغدغه با قیمت ثابت تهیه کنن. این هم یک توصیه در مورد این. در مورد دیگر کالاها هم بایستی انضباط بازار رو براش فکری کرد. یعنی مردم نباید احساس کنن که بازار رها شده است. امروز یه قیمت، فردا با یه فاصله عجیبی قیمت رفته بالا، اینجا یه قیمت، اون طرف یه قیمت دیگه است. یه چنین حالتی که حالت رها شدگی بازار، این به روحیه مردم صدمه میزنه. این حالت هم نبایستی احساس بشه. در مورد ذخیره کالا که عرض کردیم، بی مناسبت نیست این رو هم بگیم که ذخیره گاز از حالا برای زمستان جزو مسائل مهمه، که از حالا با واردات گاز و اینها جوری عمل بشه که در زمستان مشکل گاز در کشور وجود نداشته باشه. حالا هم ترکمنستان هست، هم جاهای دیگه هستن، میتوان این کارها رو کرد. پیشنهادهای مسئله مسکن هم یکی از مسائل مهمه. مسئله مسکن واقعا یکی از مشکلات اساسی است. پیشنهادهایی به ما میشه که حالا ما چون کننده نیستیم و کار دست ما نیست، ما محول میکنیم به مسئولینش. در مورد اینکه حل مشکل مسکن یا حل نسبی مشکل مسکن، ولو حل کامل نباشه، پیشنهادهایی به ما میشه. خب این پیشنهادها رو مسئولین محترم میشنون، دنبال کنن و انشاءالله به نتیجه برسونن. یه مسئله نفته. حالا اشاره کردن که تولید نفت افزایش پیدا کرده، هم تولید هم صادرات، لکن در این حال تولید نفت در کشور با اهمیتی که در اقتصاد کشور داره که معلومه، تولید پایینی است. ما روش‌های تولید نفتمون روش‌های قدیمی است، ابزارها قدیمی است، روش‌ها قدیمی است، از بسیاری از جاهای نفتخیز دنیا عقبیم، در حالی که امروز مطمئناً در بین دانشجویان جوان و تحصیل کرده های جوان ما که در زمینه نفت کار کردن، بدون تردید کارهای مهمی میشه کرد به وسیله اینها، از اینها خاص. در این زمینه ما تجربه کردیم، در یکی از مسائل مشکل در دولت‌های قبلی مسئله مشکلی بود، دو تا سه تا دانشجو آمدن پیش ما گفتن ما اینو حل میکنیم. من فرستادمشون پیش وزیر نفت، بعد وزیر نفت گفت حل شد این کار. یعنی چند تا دانشجوی جوان، چند تا تحصیل کرده جوان میتوانند، شاید اینا بتوانند شیوه های تولید نفت، استخراج نفت و اینها رو یک تحولی درش ایجاد بکنند. در باب صادرات نفت هم البته ما نیاز به تحرک بیشتری داریم، یعنی مسئله تعدد مشتری و تنوع مشتری در باب نفت مسئله مهمی است که بایستی انشاءالله دنبال بشه. و یک توضیح هم من مربوط به اسراف بکنم، ما اسراف میکنیم، واقعا اسراف میکنیم. به مردم بنده چند سال قبل از این شعار سال رو به مضمون اسراف نکردن، الان این اون شعار یادم نیست، قرار دادیم که مردم اسراف نکنن. آمدن به ما گفتن که اونی که بیشتر از همه اسراف میکنه خود شما هستید، دولت اسراف میکنه بیشتر از همه. دیدیم راست میگن، هم در زمینه برق، هم در زمینه گاز، هم در زمینه آب، هم در زمینه ساختمان و بنا و غیره اسراف انجام، هم در زمینه سفر اسراف انجام میگیره، سفرهای غیر لازم. چه لزومی داره؟ خیلی از سفرهایش اصلا لازم نیست که انجام بگیره. بعد سفر با همراهان دو برابر، سه برابر اون چی که لازمه، چه لزومی داره؟ سفر اگر انسان به یه جایی سفرم بکنه، خب با یه تعداد معدودی که واجب لازمه حضور اینها مثلا. یا سفر اقامت در هتل‌های گران قیمت، مثلا براتون اون محلی که به اونجا سفر شد، اینا اسراف. این اسراف ها رو بایستی انجام نداد. بالاخره وقتی دخل کمه خرج هم بایستی کم بشه، چون دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میگویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. بایستی منابع رو تأمین کرد، بعد به فکر خرج و اینها بود. آخرین عرض ما مربوط به غزه و جنایت‌های بی‌نظیری است که این صهیون ملعون در حال انجام میشه. واقعا انسان حیرت میکنه، این همه جنایت، این همه فاجعه آفرینی و حیا هم نمی‌کنن، سریع به زبان میارن، میگن که انجام میدیم، میخواییم بکنیم و میکنیم. این باید علاج بشه، این باید علاج بشه. بله درسته، آمریکا پشتیبانشه، آمریکا هم قدرت بزرگیست، در این شکی نیست، اما راه برای مقابله با این وضع بسته نیست. کشورهای معترض که امروز کشورهای اسلامی و غیر اسلامی رو شامل میشه، به خصوص کشورهای اسلامی، باید روابط بازرگانیشون رو به کلی قطع کنن با رژیم صهیونیست. و حتی روابط سیاسی رو هم قطع کنن، منزوی کنن بیش از اون چی که امروز. البته نظام خبیث صهیونی امروز منزوی ترین دولت دنیاست، در این شکی نیست، منفور در این دولت دنیاست، لیکن بیش از این هم ممکنه باید راه بسته بشه. این وظیفه ایست که بر عهده همه دولت هاست. من به نظرم میرسه یکی از خطوط اصلی دیپلماسی ما باید این باشه، به دولت ها سفارش کنیم، تأکید کنیم روابطتون رو قطع کنید، روابطتون رو اولا در درجه اول روابط بازرگانی، در درجه بعد روابط سیاسی رو. یک کلمه هم خطاب به اصحاب بیان و قلم من اینجا نوشتم و اون همینه که کسانی که روزنامه می نویسن، مقاله می نویسن، بیاناتی در صدا و سیما دارن، بیاناتی در فضای مجازی دارن، سعی کنن به ضرر کشورشون حرف نزنن، راوی ضعف کشورشون نباشن، نقاط قوت رو برای مردم بیان کنن. نقاط قوتی که واقعا وجود داره، ظرفیت هایی که واقعا وجود داره، اینا رو برای مردم بگن. انشاءالله خداوند متعال به همه شما توفیق بده، کمکتون کنه و بتوانید این وظیفه سنگین و مهم رو به بهترین وجهی انجام بدید. دعاتون میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.